أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يتخيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. در باریان فرعون به او گفتن که چرا به موسی و قوم او مهلت میدهی که هم مشکل فرهنگی و اعتقادی به بار بیارن هم مشکل سیاسی و ماننده. و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک. اینا هم مشکل سیاسی و اجتماعی در مصر ایجاد میکنن، هم مشکل مذهبی و اعتقادی. بنابراین اونها از موسی و قوم موسی گله‌مند بودن. به فرعون پیشنهاد دادن که قائله موسی و قوم موسی را از بین ببر. این حرف مشاوران سیاسی فرعون. در جواب فرعون گفت که سنقتل ابناءهم. منظور این نیست که من موسی را نگه می‌دارم، هران قوم او را نگه می‌دارم، مردها را نگه می‌دارم، فقط بچه‌های اونها اگر پسر باشه می‌کشم تا مشکلی در بعد 50 سال یا 20 سال بعد ایجاد نکنم. به قرینه این که دارد جواب مشاوران سیاسی را می‌دهد، اونها هم گفتن به این که موسی و قوم موسی، یعنی موسی و مؤمنان به موسی، اعم از بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل، اگر کسی از غیر بنی اسرائیل هم به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آورد، اونم در این کار سهیم است. پس مشکل از این مکتب جدید برخاست، یعنی موسی و امت موسی. بر از آن است که منظور از قوم موسی خصوص بنی اسرائیل نیست، به قرینه این که موسی کریم سلام الله علیه خصوص بنی اسرائیل دعوت نکرده. بالاخره غالب اون مردمی که به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن بنی اسرائیل بودن. اما منظور آن است که موسی سلام الله علیه امامت این امت را به عهده گرفت. اینها امت موسی کریمن، هم مشکل مذهبی و اعتقادی برای مردم مصر ایجاد کردن، هم مشکل سیاسی و اجتماعی. این قائله و این فتنه را بردار. به قرینه این که مشاوران سیاسی فرعون به او گفتند به این که مشکل از موسی و امت موسی، اگر فرعون در پاسخ گفت سنقتل ابناءهم، یعنی من مردای اینا رو میکشم، نسل این قوم رو قطع میکنم، زنها رو نگه میدنی برای کارگری و کنیزی، نه منظور آن است که ما خود موسی و سران فکری و اعتقادی و مذهبی موسی و بزرگ سالان رو من رها میکنم، آزاد میذارم، این هر کار میخوام بکنم بکنم، ولی پسر بچه های اینها رو میکشم برای اینکه بعد از 20 سال مشکل ایجاد نکنم. این که قرینه نیست. دو تا حرف است. پس اگر فرمود ابنا، منظور یعنی قوم اینها، در برابر از نساء قرار میده. چون به قرینه حافظی که کلام را همراهی میکنه معلوم می شود که منظور این نیست که من ابنای اینها رو می کشم فقط. البته اون کشداری که قبل از میلاد وجود مبارک موسی سلام الله علیه بود، اون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، این قرینه هست که حالا کهانت کاهنان هرچی بود می گفتن یه پسری از بنی اسرائیل به دنیا میاد که علیه تخت حکومتی تو قیام می کند، رو اون جریان اینها پسر بچه ها رو می کشتن. این درست، اما دیگه مردان اونها را در اون عصر نمی کشتن. می گفتن از این تاریخ و بعد پسری به دنیا میاد. لذا فرعون دست به کشتار بزرگ سالا نزده بود، چون از این تاریخ و بعد گفتن یک کودکی به دنیا میاد. ولی وقتی مشاوران سیاسی به فرعون گفتن به اینکه موسی و قوم موسی الان هم مشکل اعتقادی ایجاد کردن و یذرک و آلهت، هم مشکل سیاسی و اجتماعی ایجاد کردن که یفسدون فی الارض، فرعون به این فکر است که این فتنه را به گمان خود بردارد. این یک شاهد داخلی که قرینه متصل است. شاهد خارجی هم درباره موسی کلیم است، در بحث دیروز خونده شد که آیات سوره مبارکه غافر بود که ذرونی اقتلوا موسی والذین آمنوا معه. خب بچه ها که هنوز به سن تکلیف نرسیده بودن که ایمان بیارن موسی کلیم، که آیات سوره مبارکه غافر که در بحث دیروز خونده شد این بود که بگذارید من موسی کلیم و مؤمنین موسی کلیم را از پا در بیارم. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولیدعو ربه. بعد تا پایان اون قسمتی که دیروز اشاره شد نشانش این بود که اون چه که در محور تهدید قرار گرفته بود موسی و مؤمنین و موسی کلیم بوده، لذا اونها هم در پاسخ به پیشنهاد موسی کلیم عرض کردن که ما قبلا هم در زحمت بودیم، الان در زحمت، اگر به اینا کار نداشتن، فقط بچه های اینا رو کار داشتن، اونایی که بی بچه بودن که مشکل نداشتن، در حالی که همه اینا رو حاله می کردن. قرار اون است که ما از قرینه داخلی می فهمیم که منظور موسی و قوم موسی هستن، یعنی مؤمنی موسی کلیم، خصوص بچه ها نیستن. اگر ابنا فرمود برای اینکه در مقابلش نسها را استثناء کنن، اگر فرمود رجال ممکن بود منظور زنهای بزرگسال در قبال رجال به ذهن بیاید، اما وقتی گفته شد ابنا در قبالش نساست که دخترها را میگیرد. و اون شم که در جریان قبل از میلاد وجود مبارک موسی سلام الله علیه مطرح بود همین بود که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که اونجا نساء یعنی دخترها در مقابل پسرها. مطلب بعدی آن است که هم مستکبر فکر میشد همیشه مستکبرانه میماند، هم مستضعف خیال میشد همیشه مستضعف است، هم توانمند فکر میشد که همیشه توانمند و توانگر است، هم تهیدست فکر میکرد همیشه تهیدست. این خیال و این باور باطل را هم فرعون و درباریانشان که میگفتند سنقتل و ابناهم و نستحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون، تا حال قاهر بودیم همکنون هم هستیم، هم پیروان مستضعف موسی سلام الله علیه گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، ما هم در گذشته مشکل داشتیم هم الان. پس این چهار حالت را این دو گروه یکسان میپنداشتن، هم فرائنه فکر میکردن آینده مثل گذشته، هم بنی اسرائیل محروم خیال میکرد آینده مثل گذشته. وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود این چنین نیست، نه برای مستکبران آینده و گذشته یکسان است، نه برای محرومان گذشته و آینده یکسان است، بلکه ان الارض لله یورثها من یشاء و العاقبة للمتقین. اصل زمین ملک و ملک خداست یک، به هر که بخواهد یا به عنوان آزمون یا به عنوان پاداش میدهد. دو، جمع‌بندی پاراگراف سیاست الهی آن است که بر العاقبة للمتقین، خلاصه هر صحنه به سود اهل تقوا. پس هیچ که فکر نکند همیشه یکسان است، هر کسی چه بسا دودمان اهل علم که چراغ خانهشون خاموش شد، چه بسا مستضعف روستایی که چراغ یه عده‌ای را روشن کرد، اینا معلوم نیست. چه حالا کسی بیتش بیت علم شد همواره هست، دیدید الان خودتونم میبینید، ممکن است برخی از بیوت بیت مرجعیت باشد، طوری نکشد که این چرا خاموش بشود سنگ شد. بعضی از بیوت بیت طلبه ساده باشد، طوری نکشد که چرا روشن بشود سنگ شد. مسائل علمی این طور است، مسائل مالی این طور است، مسائل سیاسی این طور است، مسائل اجتماعی اقتصادی این طور است. بنده وظیفه جز خضوع در پیشگاه خدا ندارد، آخه نه مالک خودش است نه مالک چیزی دیگر است، کار به دست دیگری. به ما گفتن اطاعت کنید با دیگم چش، از یه خاکی که قبلا خاک بود بعدا خاک است، شمالا خاک جنوبا خاک، او حق اعتراض ندارد. بعد فهمیدن بره همود ان الارض، این چه حرفیت شما میزنید؟ شما هم در اون جمود فکریتون مثل فرعونید، منتها او خیال میکرد که همیشه مرفه هست، شما خیال میکنید همیشه مزللید. نه، این فکر باطل است. هم او خیال میشد که انا فوق هم قاهرون، هم شما خیال میکنید انا دون هم قاصرون. نه قصور شما دائمی است، نه قهر اونها دائمی. انا الارض لله یک، یورثها من یشاء دو، در جمع‌بندی های مسائل سیاسی و عاقبت للمتقین سه. بخواهید پیروز بشید با تقوا باشید. نه، آزمون الهی است. اگر سلطنت الهی بود می شود جریان حضرت سلیمان سلام الله علیه که ملک خداست، به ذات اقدس اله فرمود ما این ملک را به او هبه کردیم، اون نعمت است. بعد فرمود هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکنون، هازا من فضل ربی. و اگر الهی نبود، یعنی شیطانی بود، لیکن خدا شیطان را بین مسلط کرده، این به عنوان آزمون است که فرمود نستدرجو هم میزی لا یعمون، فرمود ما اینها رو متنعم میکنیم، از هر راه نعمت را به اینها ارزانی میداریم، حتی عفا و تو نعمت غرق بشن، بعد ما اینها رو تو اون غرق شده در نعمت میگیریم تا افسوسشون بیشتر باشد. خب یک مستضعفی اگر به بیماری مبتلا بشود و رخت ببنده که اینقدر قصه ندارد، اما اگر یک سلطانی مفلوکی بشود در این بیماری غرق بشود و رخت ببنده قصه دارد، چون همه نعم را از او یک جا میگیرند. خب پس این فکر فرمود فکر صحیحی نیست. نه او بگوید سنقتل ابناهم و نستحی نساهم و انا فوقهم قاهرون، نه شما بگویید اوزینا من قبل ان تأسینا و من بعد ما جئتنا. چه حرفی میزنید؟ ممکنه باز برگردد، چه اینکه برمیگردد. حالا ملازمه نیست و منافات هم ندارد. اگر چنون چه حکومت الهی باشد لیقوم الناس بالقسط، میشه پاداش چه نعمتی بهتر از این که انسان لیعمن فیه المظلوم باشد، بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه، راه ها امن باشد، مردم در جامعه رحم بشند، قسط و عدل بشود. این بهترین نعمه الهی است. همچون نهج البلاغه آمده که وجود مارکه از تعمیر از من خدایا اللهم انک تعلم انه ما کان ما کان منا منافذتا فی سلطان ولا حتام ولا التماس شیء من فضول الدنیا لاکن لیعمل المظلومون و قسط و عدل جاری بشد مانند. همون بیان که در نهج البلاغه است از سخنان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در جریان کربلا آمده که از من خدایتون میدونیم ما این قیامی که میکنیم برای امنیت مردم است در بر و بحر، چه نعمتی بهتر از این. و اما اون بخشای رفاه طلبی بود طبق دنیایی داشتنش افقه انزل، وگرنه اقامه قسط و عدل که افقه انزل نیست. وجود مبارک از تعمیل که میکرد این خلافت به این دنیا و این سلسلت مثل عطسه است، افقه انزست یا اراغ خنزیر به ید مجزوم است، اون اقامه قسط و عدل که نیست. اگه برای اون بود که حضرت اینقدر اعتراض نمیکرد، اینقدر مناظره نمیکرد، اینقدر گله نمیکرد برای عابد بینی بوز. خب پس حکومت منهای عدل افقه انزست، حکومت معل عدل هبه الهی. مطلب دیگر اون است که اینکه وجود مبارک موسی سلام الله علیه فرمود ان الارض لله، خب همه زمین مال خداست. اصل کلی اینه، اون قانون اساسی الهی است که کل زمین مال خداست. یورثها من یشاء، خواه زمین مصر باشد خواه زمین های دیگر. این که فرمود و یستخلفکم فی الارض، این ارض کدام ارض است؟ اون اصل کلی که ان الارض لله، این ناظر است به جهان بینی الهی برای ابطال اون دو تا مکتب، هم مکتب فرعونی ها هم مکتب اسرائیلی ها، هر دو باطل است. اون که میگوید مستضعف برای همیشه مستضعف است و اون که میگوید مستکبر همیشه مستکبر است، هر دو دید باطل داره. فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، اون ارض یه اختصاصی به مصر و فلسطین هم سار زارک نداره. این میخواد اون دید را ابطال کند. فرعون که میگوید انا فوقهم قاهرون، فرمون نه این چنین نیست. بنی اسرائیل که میگن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، فرمون نه این چنین نیست. از کجا شما میدونید آینده مثل گذشته است تا بگویید همیشه محزون باشه؟ این که میگن یأس از رحمت خدا کفر است، همین است دیگر. معنیش اینه که قدرت دست دیگری، ولی قدرت دست خداست. او هم که عجز ضعف پذیر نیست، هیچ چیزی قدرت خدا را تهدید نمی کند. اگر کسی بگوید حالا کار به جای رسیده است که ما ناامید محضیم، خب این کفره. یعنی هیچ کی تو عالم نیست که مشکل ما را حل کند، خب این کفر. یعنی معاذالله اون قدرت مطلقه کاری از او ساخته نیست. اینه که میگن یأسی از رحمت خدا کفر است، نه تنها معصیت عادی. اما یک موحد مقدر به این که کل عالم در اختیار قدرت مطلقه خدایی است که فوق کل شیء است، و القاهر فوق عباده، كتب الله سأغلبن أنا برسول. حیف این موسی که گرفتار بنی اسرائیل شد. پس بنابراین این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء، برای ابطال اون دو دیده. اما این که به بنی اسرائیل فرمود به یستخلفکم فی الارض، این ارض غیر از اون ارض است، چون هر دو الف لام است. اگر هر دو نکره بود ممکن بود عین هم باشد، ولی چون هر دو الف لام است غیر از دیگری است. نظیر همون نکته ای در باره انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، اونجا البته به عکس است، عسرشون به الف لام است، یکی است یسرا چون نکره است دوتاست. اما اینجا قرینه داخلی دارد، اون قرینه داخلی این است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در باره اون جمله اولا نخواست وعده خاصی سرزمین مخصوص به بنی اسرائیل بدهد، خواست اون فکر رو ابطال کند که ان الارض لله یورثها من یشاء. اما در این بخش دوم فرمود نه یستخلفکم فی الارض، این یستخلفکم فی الارض یعنی بالاخره عذاب شما رو میبرد و شما را در زمین به جای اونا می نشاند، فینظر که بتعملون، شاید تناسب صدر و زید یا حکم موضوع ایجاب بکند که انسان استنباط بکند که منظور از این عرض دوم همون سرزمین مصر است. برای اینکه معناش این نیست که فرعون را در مصر از بین میبرد که دشمن شماست و یک جای دیگر به شما میدهد که شما باید هجرت کنید برید فلسطین، این که استخلاف نشد. استخلاف آن است که اونا را میبرد، شما را به جای اونا در خلف اونها جای نشین اونا میکند، پس سرزمین مصر هم در اختیار شما قرار میده. ممکن است فلسطین برود، اونجا هم فهمود به سرزمینی بروید که کتب الله لکم، اما منافاتی ندارد که این آیه ظاهرش این باشد که خداوند مصر هم در اختیار شما قرار میده. خب مثل بعدی آن است که ظاهر این قصه به جریان گرچه به واقع شده نه به فاب و سمه، ولی ظاهر آیات در این بخش از سوره مبارک اعراف این است که این قسمت بعد از جریان مبارزه و مسابقه میدان مار بود. یعنی بعض این که سحره ماربازا آمدن اون چوبا و تنابها را انداختن، سحر و اعیوی الناس و سرهبو هم تماشاچی ها دیدن اینا به سطح مار در آمده، بعد وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه اثار انداخت و سحر اونها را باطل کرد. بعد از این جریان خدا می فرماد فوقع الحق و بطل ما کان و یعملون، و ساحران به موسی کریم سلام الله علیه ایمان آوردن و فرعون ساحران ایمان آورده تهدید کرد و اونا مقاومت کردن. بعد همون وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسد فی الارض، اونگاه مشاوران سیاسی به فرعون گفتن که شما میدون میدی به موسی و قوم موسی تا فساد اعتقادی و اقتصادی و سیاسی کنن. ظاهر این بخش از آیات سوره مبارکه اعراف آن است که اون چی که الان یاد شده بعد از جریان مبارزه و مسابقه در میدان سحر با معجزه بود، ولی اون چی که از تورات فعلی برمی آید علامان و غل آن است که کل این جریان ها قبل از اون مسابقه بود. آیا ما ناچاریم قرآن را بر تورات هم بکنیم یا راه دیگری برای علاج هست؟ راه اصلی علاج آن است که این توراتی که هست تاریخش مال 5 قرن قبل از میلاد مسیح است، سالیان متمادی بعد از انقراض موسی و هارون سلام الله علیه نوشته شده، اون تورات اصلی در دست نیست، یک. بقیه اون چه که مونده تحریف شده، دو. خب ما کتابی که صادق مصدق است و مهیمن است بر همه صحائف و کتب انبیای الهی، این رو بیاییم بسنجیم و عرضه کنیم بر یک کتاب محرف بازمونده تقریرات درسی عده‌ای، چرا بگید این چه مطابقه با اونی؟ این کتاب همون یه حرفون هر کلمه بیشتر و بی ثمن قلیل ها یکتبو در کتاب عدیه نسو هفزن به ما ذکروبه، فهمود اون چیزا که ما بینا گفتیم خیلی یادشون رفته، اونم که یادشون مونده عمدن تحریف کرده. ما بیاییم یه کتاب مهیمن را عرضه کنیم بر یه کتاب محرف و او بزنجیم، میگیم اون درست نیست، نه این حق صادق مطلق. مثل بعدی آن است که وقتی ذات اقدس اعلام فرمود اتا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون،
این فینظر به معنای ان ربک لبالمرصاد است، نظر میکند، یعنی کاملا مراقب است. این روح حیا به آدم میدهد غیر از روح خشیت و خوف. اون آیه سوره مبارکه علق که دارد علم یعلم بان الله یرا، این درس حیا به آدم میدهد. قرآن کریم قبل از اینکه آدم را از جهنم بترساند به حیا تشویق میکند، که قبلا هم همین بحثش گذشت. این در عطائق قرآن کریم است، یعنی در سوره علق است که تقریبا اولین بخش از قرآن کریم است. در اونجا سخن از جهنم نیست، هنوز هنوز سخن در این است که خدا جهنمی دارد یا ادرا به جهنم میبرد. اسلام قبل از این که میگوید از جهنم بترس، میگوید با حیا باش، تو نمیدانی خدا تو را میبیند. آخه یه تک خاک، یه قطره آب الان به این صورت در آمده، این کار خداست، او هم که مینگرد. علم یعلم بان الله یرا، چقدر این شیرین است. اینم فینظر کیف تعملون، گرچه هشدار هست، یه تخویف زمینی هست، اما یه درس حیایی هم میدهد بادم. بالاخره انسان بداند در منظر، در محضر، در مشهد خدای خودش هست. همش که سخن از ترس نیست، همش سخن جهنم نیست. این تو روایات ما هم هست که بالاخره انسان را با سخن ادب میکنند بعد با چوب. فینظر کیف تعملون. خب حالا تلعیه گرفتن خدا، اون که وجود مبارک موسی کریم فرمود عسى ربكم ان يهلك سخلفكم، حالا شروع شد. ذات اقدس اعلام فرمود که فلقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون. گاهی فرمود ولا نبلونكم بشيء من خوف وجوع و نقص من الثمرات، اون آزمون است، اون کیفر نیست. گاهی فرمود این مؤاخذه است، اما مؤاخذه او هم با آزمون همراه است. انسان تا زنده است دارد امتحان میده، تا نفس میکشد دارد امتحان میده، حتی در اون بخشای مؤاخذه هم دارد امتحان میده. اگر در بخشای مؤاخذه هم برگردد، که خدا قبول میکنه. این از لطائف سخنان مرحوم علیسی اول رضوان الله علیه است که مرحوم علیسی معروف از پدر بزرگوارشون در بهار نقل میکند که ذات اقدس اله در قبض ارواح که انسان را بخواد بمیراند، خب گاهی اتفاق میفتد که فجعتن و دفعتن انسان سجده میکند و میمیرد، ولی غالب مرگ ها تدریجی که کم کم بدن سرد میشود. این یک، دفعتن سرد نمیشود. دوم این که مرگ از پا شروع میشود نه از سر. این اول پا میمیره، کم 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 بدن سرد میشه تا کلا ازا بلغت تراقی، بعدم زبان بند میاد و مغز میستد. این بزرگوار رضوان الله علیه بر سلام الله علیه میفهمد به این که این جور میروندن برای آن است که یه انسان نیمه مرده بگوید یا الله. خب آدم میفهمد داره میمیره دیگه، خودش وقتی که پاها سرد شد و میفهمد داره میمیره، در اون حال بگوید یا الله، باز خدا میداد لبیک، میاد این کرم خدا نیست. قرض آن است که ما در هر حالی اگر چنون چه بگویم یا الله میپذیر. حالا اون درجات به ما ندن، لاغل از درکات به ما میکن. این که همود ولقد اخذنا آل فرعون بسنین، یکی از فرعون که بدتر نیست که. باز همود لعلهم یذکرون، این خداست، کیه که اینقدر صبر بکنه نسبت به آل فرعون ها. همود لعلهم یذکرون ولقد اخذنا آل فرعون به سنینه و نقص مرد سمرات لعلهم یذکر. خب البته در اون بخش های قبلی مثل آیه 94 همین سوره مبارکه اعراف که قبلا گذشت، همون به این که به ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها ببأسا و بالضراء لعلهم یذکرون، این مؤاخذه است برای کیفر و ضمناً برای آزمون. خب این خوبه، این مهم نیست، ها تبهکاریشون در حد قابل اغماز بود، اما درباره آل فرعون چی؟ همون لعلهم یذکرون. این لعلهم یذکرون با زمینه بشود برای اون لعلهم یذرعون دیگر. خب اگه کسی متذکر شد چی میکند؟ داد میالد دیگر. وقتی ناله کرد مسلح میشود، چون سلاح البکا. خب آدمی که اهل ناله نیست که مسلح نیست. این لعلهم یذکرون برای اون لعلهم یذرعون آیه 94 همین سوره اعراف دیگه. خب فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. این تنین جمع سنه، سنه هم معنی سال است هم معنی قحطی. اون قحطی اگر در سال مخصوص بیاید اون را میگویند تنه او را گرفت، یعنی سال قحطی. خب یا منظور از این سنین جمع تنه به معنای سال است منتها سال قحطی، یا نه اصلا تنه معنی جد و قحطی. این قحطی برای مردم مصر عموم خوشداری، برای توده محرومین آزمون بود، برای آل فرعون مؤاخذه بود. اون محروم مستضعف که مؤاخذه نشد، لذا درباره آل فرعون فرمانستات این مؤاخذه است. ممکنه یه وقتی گرانی باشد، قحطی باشد، خوشداری باشد. این خوشداری نسبت به مؤمنین که هست ولنبلون نکن به شیء مرخوف والجوع ونقص من اموال و انفس و ثمرات، نسبت به مترفین و مصرفین مؤاخذه باشد، این ممکن است. لذا نفرمود من مردم مصر را مؤاخذه کردم یا آل فرعون را آزمودم. برای اون محرومین می شود آزمون، برای این مترف مصرف می شود مؤاخذه. ولقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات. این خوشدالی درباره مزرعه مثل جو و جند و برنج و سایر بخشای کشاورزی اثرش یک ساله هست، یعنی یک سال که بارون نیاد همه نخوش میشه. اما درباره باغ این چنین نیست که حالا اگر یک سال بارون نیامد درخت ها خوش بشن، اما چند سال اگر بارون نیاد چی؟ این هم میشه خوش. بعضی از افراد درآمدشون رو باغ بود، بعضی رو کشاورزی برنج و گندم و جو و امثال زاله. حالا ممکن بود در اثر اختلاف مشکلات کشاورزی دامنگیر افراد برنجکار و گندمکار و جوکار و شالیکار نباشد، ولی دامنگیر باغدارها نشود، اونا بتونن لااقل اولین روزیشون تامین کنند. اما اگر چند سال طول کشید چی؟ سنین شد چی؟ وقتی چند سال طول کشید باغداری هم مثل کشاورزی خواهد بود. این یک گذشته از این که نقص ثمرات ممکن است هم از راه کم بوده آب باشد و هم از راه آفتها. بالاخره نقص ثمرات را ذات اقدس را تهدید کرده، حالا یا روی کمی باران و قحطی یا روی علل محیط زیست و مانند آن مؤاخذه شدن، هم در بخش کشاورزی و مسترخات هم در باغداری. بله، اما اون اگر با آفت و اینها باشد دیگه نمیگیره، چون سنین به معنای خوشسالی، چند سال خوشسال بوده بارو نیامد، دیگه آفت و اینها را نمیگیره. لعله هم یذکرون، اگر اونها در اون حال هم باز برمیگشتن ذات اقدس را میپذیرون. این لعله هم یذکرون ناظر به اون برهان توحید فطری است که در نهان انسان بالاخره فطرت خدا هست و با علل و عواملی مستور هست. حالا اینها کنار میزند اون علل و عوامل را و زود اونها به جای این که از این حادثه پند اساسی بپذیرن متاسفانه رو هم اون رسوب جاهلی فکر میکردن. فیضا جاعت هم الحسنه قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئتهم یتیروا بموسا بمن معه الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. اینا در قبال این آزمون الهی اون اکثر عمل بد نشون دادن و اون طرز فکرشون این بود که اگر برکت از طرف خدا بیاید و می آمد نصیب اونها می شود خود را لائق می دانستن. می گفته محصول کار باز، لیاقت باز، تلاش کردیم، کوشش کردیم، آمادگی داشتیم، این قرار برد. حسنه را هم اینجا با الف لام ذکر فرمود. قالوا لنا هذه، یعنی این حسنه مال ماست، ما استحقاق و لیاقتش داشتیم. و این تصبهم سیئتون، اینو دیگه با الف لام ذکر نفرمود، با همون تنوین تحقیر و تنکیر ذکر کرد. اگر یه مختصر فشارم بنا بیاد یا دید الهی که ندارن که یتیروا به موسی و من معه، اصل خرافات را هنوز دارن، یک تیر این خرافات را متوجه مذهبیون میکنن، دو اصل تیر باطل است. اصل تیر این بود فال بد زدن، چون در اعراب اینطور بود، همکنون هم هست البته در بخشتون ها، که اگر قرابی به مانند آن، جغدی به مانند آن پر میکشید یا رو دیوارشون میشست، از آمدن یک تیر مخصوص اینا تشعم داشتن، به شعامت سخن میگفتن، میگفتن این بد است. ای حادثه تلقه این پیش میمد میگفتن برای اینکه جغد آمد، کلاغ آمد، قراب آمد، دمان این تشعم را به وسیله این تیر اعلام میشده. کم کم تطیر شده حال بد زدن، ولو سخن از تیر نباشد. و اسلام با این شرافات مبارزه کرد، مثل که با عدد 13 مبارزه کرد، با صبر و جهل مبارزه کرد، هرچی بر خلاف عقل و نقل است با اون مبارزه کرد، با جهل مبارزه کرد. اینجا هم مشکل خرافاتیشون رو هم به موسی و مؤمنین اطراف موسی نسبت میدادن. خب ملاحظه میکنید کسی که میگوید منشأ نحس این مصر موسی و پیروان موسی است، نمیگوید که من سب بکنم وقتی اینا پسر بچه خدا بینا داد با بچه ها کشن، اگه پسر باشه میکشیم، کاری بینا نداری. این اصلا با این قوم مخالفن. یا تیرو به موسی و من مقه، اونگاه ذات اقدس اله که با این خرافات مبارزه میکند، میفهمد به این که اولا خودتون نحسی، هیچ موجود نحس نیست مگر خود انسان پلید. گاهی فهمد تایرو کم معکم، یه آدم فاسق نحس است، هر جبره نحس دیگه، فیس نحس است، گناه نحس است، نحس خودتی. این که دارد در سوره یاسین و تایرو کم معکم یعنی نحس خودتی، وگرنه عالم سراسر نوره. یه آدم خائن نحس دیگه، همین ما دیگه نحسی نداریم تا عالم. چه روزی بهتر از 13، چه روزی بهتر از 14، چه روزی بهتر از 12، چه روزی بهتر از هر روز. روز روز خداست. همون طائرکم معکم، این که تطیر میزنی، نحس و بدقدمی داری، تشعم داری، خودتی. تو آدم خوب باش، سراسر جهان مکام توست. در سوره مبارکه نساء بحثش مفصل گذشت، الان به همون سبب سخن فرمود. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود: اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقول هذه من عندک. این بر اساس همون تشابهت قلوبهم، اینا خب باز بهتر از آل فرعون بودن. اینا اگه یه حسنه میرسید میگفتن از طرف خدا، اگر سیئه می رسید به پیغمبر معاذ الله خطاب می شدن که بدقدمی توست. و این تو سیفم سیئتون یقول هذه من عندک، اونگاه فهمون قول کلون من عند الله، حسنات و سیئات همه من عند الله. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثه، اینا چه چیز نمی فهمن. قالب این ها می بینید الان هم همین طوره. قالب این آیونه که درست می خونن در فقه اصولی و در اصول اخباری، یعنی در مسائل اصولی اعتقادی جهان بینی خوششانسی، این مسائل اعتقادی که وقت مطرح میشه فورا به یه روایتی میشه سر. خب این روایت رو هم به دست شیخ انصاری ها باید داد حل کرد دیگه. در اصول دین انسان عقلی فکر بکنه، در فروع دین نقلی فکر بکنه، تا بشه جمع بین عقل و نقل. وگرنه در فروع دین آدم اصولی فکر بکنه، در اصول دین اخباری فکر کنه، همینجور در میاد. فرونچی نه فرونچی. خب شما در باره فروع دین این همه تلاش و کوشش میکنیم که این روایت صحیح هست، حسن هست، موثق هست، ضعیف چیه؟ در باره اصول دین این بحثا نمیشه که این روایت ها معتبر هست، معتبر نیست، رجالش چیوره؟ فرمود کلون من عند الله، لکن فرق حسن و سیئه این است، ما اصابک من حسنت فمن الله، هم حسنات من عند الله هم سیئات من عند الله. اما فرقش این است که حسنه هم من عند الله هم من الله. اما و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، سیئه من الله نیست اصلا، سیئه از خودته. حالا شما فرض کنید یه نسیمی میوزد، این نسیم یه لطافتی دارد، اگر بر بوستان بوزد خب بوی خوش رو میاره، و اگر بر کنیف بوزد بوی بدو میاره. این نسیم که بدبونی وقتی به کنیف برخورد کرد بوی بد میاره، این بوی بد از همین کنیف از جلوترها نیست، یا منظر زشت کنیف اگر چون که با تابش آفتاب روشن شد آیا آفتاب بد است، نور بد است، یا این منظر بد است؟ اون که از طرف ذات اقدس اله است احسان است و نعمت است و جمال است و جمیل. پس حسنات هم من عند الله هم من الله، چون ما بکن من نعمتن فبین الله. اما کنیف بودن و بدبو بودن و بدمنظر بودن که از اونجا نیامده، از خود انسان است. لذا فرمود حسنه هم من الله هست، یک، هم من عند الله هست، دو. ولی سیئه گرچه ریشش من عند الله هست اما من الله نیست، من نفسه کرد. در باره تیرم به شرحی زد. همین آیه محل بحث مرازه فرمایید نفرمود طائر شما و اون چی که تطیر کردید این من الله هست. فرمود انما طائرهم عند الله نه من الله. نحس شما مال خود شماست. عند الله هست اما منکم هست. من الله نیست. نفرمود انما طائرهم من الله. بلکه برابر همون بخش آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء فرمود این نحس ریشش از خداست. برای اینکه ذات اقدس اله نور داد نحس شما روشن کرد. قدرت حرف زدن داد، قدرت فکر داد، قدرت اندیشه داد. اینا نسیم الهی. یا آدم بد درون از این نعمت‌های الهی استفاده بد می‌کنه. بوش در میاد. نفرمود این طائر و این تیره من الله هست. از ذات اقدس اله بد قدمی و نحس و خرافات و امثال ذلک نیست. ولیکن اکثرهم لا یعلمون. این مسائل اعتقادی و دینی و جهان بینی اینا خیلی‌هاش درک نمی‌کنن. ممکنه به حسب ظاهر روشن فکر باشه اما به صبر و جهد معتقد باشید. به عدد 13 معتقد باشید. اگر بگن برای در بنویسیم اینجا شماره 13 بعدش میاد میگه 11 به علاوه 2 یا 12 به علاوه 1، این هنوز گرفتار این خرافاته. لاکن اکثرهم لا یعلمون. لاکن اصل خرافات به نحس و امثال ذلک رو فهمید بیریشه است. الحمدلله.